کشور را. پرسیده ای که ماه چه شد، اختران چه شد؟ من ماندم که وسعت این آسمان چه شد؟ دوشیزگان قریه بالا کجا شدند؟ گلچهره و گلاغا و گلشا کجا شدند؟ باز میبینیم که شاعر یک وضعیت متضاد را توصیف میکند. از طرفی حضور دوشیزگان قریه بالا در این شعر حس می شود و از طرفی مصیبت های جنگ. از طرفی از گلچهره و گلاغه و گلشا می گوید و از طرفی از زخم و آتش و جنون که گویا جایگزین آن ستن شدند. اینک زمین پیاله خون است و هیچ نیست، زخم است، آتش است، جنون است و هیچ نیست. امشب هجوم دوزخی باد دیدنیست، این گیر و دار گردن و پولاد دیدنیست. و طبیعتاً آوارگی یکی از تبعات این جنگ است، چیزی که بخش عمده‌ای از مردم افغانستان بر اثر این جنگ ها آن را تجربه کردند. از چهار سو دمیده و در چهار سو دوان، اینک منم چو باد دیاواره در جهان. اینک منم دو پای ورم کرده در مسیر، اینک منم مسافر این خاک سرد سیر. در واقع این شعر را می توان سرگذشت نامه یک ملت دانست، ملتی که در دامان طبیعت، در بستر سنت های کهن و با احساسات و عواطفی انسانی بالیده و رشد کرده و بعد بر اثر حوادثی که رخ داده از آن سنت و از آن آداب و رسوم فاصله گرفته است. سروهای کهن در آن ریشه‌کن شدند، رخش و تیر و کمان فروخته شده و بسیاری از کسانی که تا دیروز مردان کوهسار دانسته می شدند و مردان سیاست بدل شدند و در پی طلا می گردند. یک بار سرف های کهن ریشکن شدند، مردان این قبیله عاشق کفن شدند. رخش غرور و تیغ و کمان را فروختیم، کام و زبان شعلفشان را فروختیم. خوشقامتان به قد دوتا خو گرفتند، مردان کج و بوی طلا خو گرفتند. شعر طولانی است و به همین صورت ادامه می‌یابد و شاعر از رنگ و نیرنگی که بر اثر جنگ و سیاست بر کشور حاکم شده سخن می‌گوید. ما سخن را خلاصه می کنیم و واپسین بیت های این شعر را می خوانیم که ابو طالب مظفری در آن یک وضعیت مبهم و یک آینده نامعلوم را تصویر می کند. اینک نشسته ایم سبک در کمین خیش، چشم انتظار سوختن آخرین خیش. اینک نشسته ایم که تا مارهای خشم از شانه های مست کسی سر بدر کنند. اینک نشسته ایم که تا نسل سامری گوساله های شیریشان را بقر کنند. جمعی بران سرند که ناموس و ننگ را نظر کلاه گوشه یک تاجور کنند. دست و دهان گشاده که داد از کدام سوست، موجی نمی زنند که باد از کدام سوست. مردند تا به سفره‌شان نان بیاورند، طوفان ندیدند که ایمان بیاورند. القصه بردند از این ورترختشان، جاوید باد کبکبه تخت و بختشان. دوستان عزیز، با برنامه قند پارسی همچنان در خدمت شما هستیم. با ما در ادامه برنامه همراه باشید. کارگاه شعر.
شنوندگان محترم برنامه قند پارسی از رادیو دری سلام عرض میکنم. یکی از بحث‌های خیلی داغی که توی جلسات ادبی معمولا هست، حالا توی جلسات جوانها و دانشجوها شدیدتره، اینه که رسالت شاعر چیست. ببینید، اصلش این است که شعر هیچ رسالت خاصی نداره. شعر مثل بقیه آثار هنری کارش آفریدن زیباییه. ممکن است که به ضرورت تحولات اجتماعی، به ضرورت تحولات فکری، شعر عهده‌دار چیزی شده باشه گاهی. مثلا فرض کنید که در موقع جنبش‌های انقلابی و سیاسی، مثلا شعر بار انتقال معنا، انتقال پیام رو مثلا به عهده میگیره، یا مثلا یه دوره شعر فارسی کارش تعلیم بوده، یه دوره دیگه مثلا بیشتر شعر حماسی مثلا اهمیت داشته به خاطر اینکه ملیت دوباره داشته، مثلا هویت ملی داشته، دوباره شکل می‌گرفته. اما هیچ کدوم اینها رسالت شعر نیست. شعر در واقع در صورت کمالش کاری است برای زبان و برای جهان تازه‌ای که بیشتر رویکرد زیبایی داره تا رویکرد انتقال پیام. در واقع شعر انگار که یک اسب زیبایی است که یه موقعی حالا مجبور شده که مثلا بار دیگران رو هم بکنه، یک روز بار عرفان رو، یک روز بار سیاست رو، یک روز بار مثلا حماسه و تعلیم را، و به همین ترتیب هم اون وقت توجه ها بیشتر به اون بار بوده. اومدن هر وقت درباره شعر حرف زدن، مثلا بیش از اینکه درباره خود شعر حرف بزنن، درباره عرفان حرف زدن، یا درباره مثلا شرایط سیاسی نمیدونم عصر مشروطه مثلا حرف زدن، و خود شعر این وسط فراموش شده. اتفاقا وقتی که ما این بارها رو از روی شعر برداریم و شعر کارش آفریدن زیبایی باشه و سخن گفتن از زندگی، اون وقت زیبایی های این اسب بیشتر نمایان میشه و اون بارها هم با چیز دیگری بالاخره هم میشه دیگه. مثلا ما این رسانه های جدید، اون بارها هم به مقصد خودش میرسه، تو هم فکر میکنم ساده تر هم باشه و مناسبتر. مثلا فرض کنید برای مناظرات سیاسی طبعا زبان نثر بهتره، برای تعلیم و تربیت طبعا زبان نثر بهتره از این که مثلا ما از زبان شعر استفاده کنیم. یه روزگاری به هر حال ناگزیر بوده دیگه، برای که رسانه دیگری نبوده، شعر رسانه اصلی شده و بار رسانه های دیگر رو بر دوشش گذاشتند.
تشکر میکنیم از استاد اسماعیل امینی و با سپاس از همراهی صمیمانه شما دوستان، و پایان قند پارسی این هفته میرسیم. تا درودی دیگر، بدرود.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا و سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که
همه چیز میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
خیلی پیلاچه قبل از مرد
بگیم چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو شو بیخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان انکار، قسمت پنجم، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف. در قسمت‌های قبل داستان انکار شنیدین که نیمه های شب پدر و مادر رشید در بر روی بیگانه باز میکنن. پشت در جوانی بود که مدعی میشه که فریدون است. فریدونه که همه فکر میکردن بر اثر یک تکر 7 سال پیش فوت کرده. بیگانه میگه که به خاطر ایده ای 7 سال نامده که هوش و حواس خوده بر اثر تکر از دست داده و در این مدت در دیوانه خانه زندگی میکرده. اما پدر و مادر، رشید بیادرش و حتی مریم زنش منکر شناختنش میشن. بیگانه ناامیدانه خانه را ترک میکنه. اما قبل از برآمدن میگه که برمیگردم. اکنون ادامه ماجرا.
متوجه منظورش شدن یا نی؟
چی منظوری؟ تو چی میگی؟
او گفت دوباره پس میایه.
خب پس بیایه بچه.
خب پس بیایه؟ مگم نشنیدی چی ادعاهایی داشت؟
خب
او به شما میگفت خانه را بفروشن کل پیسیش برش بتن. ادعا میکرد از مادر 10 لک پیسه میخواه. ادعا میکرد مریم زنش است و میخواست او را با خودش ببره.
نه جوان مادر، گپایش که حقیقت نداشت. گپایی که به مزد کلش دروغ بود بچین.
مادرت راست میگه، گپایی که راجع به خانه گفت یک کلمش هم حقیقت نداشت بچین.
با چی جسارتی در چشم آدم نگاه میکرد و دروغ میگفت؟ این بچه بالکل دیوانه بود، باور کن.
از آدمای دیوانه باید ترسید.
رشید جان بچیم، به نظر تو حال ما چی تو کنیم؟
خب ما نباید منتظر بانیم.
درسته، کاملا درست است. نباید دیست روی دیست بانیم. میشنوی؟ این بسیار مهم است.
حالا میگی ما چی کنیم؟ ما بریم بکشیمش؟ ما که آدم کش نیستیم بچیم.
احتیاج نیست رو بکشیم. کافیست جریان با آموریت اطلاع بتیم. امیال تو از این ساحت دور نشده، باید با آموریت تلفن کنیم.
حالا کی این کارو بکنه بچم؟ من که میگم اگه یک زن تلفن کنه بهتر است. کسی شک نمیکنه.
سونه من سعی نکو. من خو سواد درست حسابی ندارم. بلدم نیستم که او رقم که لازم است گپ بزنم. از گوشتان بکشم میره.
4 تا کلمه گپ زدن که سواد به کار نداره.
گفتم که من بلد نیستم، یاد ندارم.
خب اگه فرق نمیکنه من تلفن میکنم. ها؟
تو؟
خب مام در این ماجرا سعیم هستم دیگه عزیزم. مام عضوی خانواده هستم، باید در این معدا کنم.
چی پروا داره؟ بسیارم خوب است. رشید جان، من مریم جان تلفن کنم.
بسیار خوب، خودت میفهمی چی بگویی یعنی؟
سعی میکنم یک قسمی موضوع رو برشون بگویم دیگه، تو تشویش نداشته باش.
خب خیر ببینی، فکر میکنم بهتر از چراغا رو گل کنیم.
چراغا رو گل کنیم؟ چرا بچه؟
برای که اگه او آدم این طرف باشه، این طرف ها منظور من، فکر میکنم ما خوک کردیم و موقع دستگیر شدن هیچ شکی با ما نمیکنه.
راست میگه، فکر خوبی است.
مادر پاری ساکت است، سیمو ساکت بزن، گل کن چرا. بله.
میگم بچیم، اون شب مریم با آمریت تلفن کرد چی گفت؟
درست یادم نیست، اما میفهمم که جریان برشان گفته.
خب
تو مطمئن هستی که او اصلا تلفن کرده یا نه؟
بله مطمئن هستم، مگم شما شک دارین؟
چی بگویم جان مادر، من میگم بهتر است که از خود مریم جان پرسان کنی.
چی را؟
امی که او شب واقعا تلفن کرده یا نه؟
اصلا گناهی ما بود، ما نباید این کار با امید او میماندیم. باید خود ما میرفتیم بالا و تلفن میکردیم که خاطر ما جمع میبود.
خودش میگفت میره بالا تلفن کنه دیگه نه؟
آله او مرد، از کجا معلوم که او این کار کده باشه؟ شاید میخواسته او رو بگریزانه. اگه اتفاق بیفته گناه گناهی خودت است.
ما چی میفهمیدم که این قسمی میشه؟ آدم وقتی عقلش دست این جوانا میته، معلوم نیست چی به سر آدم میایه.
اگه ما عقل خودم میدادیم دست شما، شما چی میکردن؟
ما اصلا تلفن نمیکردم.
آرام قیل گپ نزنین به لیاز خدا. ای
شاید وقت به اندازه عالی از دست ما عصبانی نبود، اما این دفعه اگه بیایه برای گرفتن مال دنیا نیست، میایه که انتقام بگیره. کلش گناه توست بچیم. رشید فهمیدی؟
شما که قم میترسن، میخواستن چیزی را که میخواست برش بتن تا راهش بگیره و بره.
بیچاره.
بله
اگه من خانه رو میفروختم، او وقت تو شوا سر تا کجا میمانده که خواه کنی؟ یک چیزی دیگه، مگم او فقط پول میخواست.
تو را بلیاز خدا بس کنه، نردوی تا نمیگم اینقدر غالمغالم نکنین. میگم اگه یک وقت پشت دروازه باشه و همه چیزا بشنوه چی؟
اگه پشت دروازه باشه؟ معلوم است که پشت دروازه است.
پس شما مطمئن هستین که پشت دروازه است و تو بلند گپ میزنین؟
گوش کنین که من چی میگم. ما که به مریم نگفتم بره به آمریت تلفن کنم، من فقط سکوت کردم برای اینکه دیگه در این خانه کسی به گپای من پیرمرد گوش نمیده. میفهمین؟
تو چقدر میترسی مرد؟
من نمیترسم زن، وجدانم ناراحت است برای اینکه آدم با وجدانی هستم. میفهمی؟
رشید کجاستی؟ رشید
آرام. مریم اینه اینجاست، بیا پایین.
چی گپ شده؟ چرا این وقت شب کلگیتون اینجا جمع شده؟ نه
ببین دختر جان، یک چیزی را ازت پرسان میکنم، راستش باید برمه بگویی. او شبی که او جوانک آمده بود اینجا، یادت هست دخترم؟
کدام جوانک؟
همو که سروزش دیواناواری بود و گپای عجیب و غریب میزد، میگفت که من فریدون هستم از این گپا.
آخو
بعد از اینکه او رفت، تو رفتی منزل بالا که با آمریت پلیس تلفن کنی، مگم نه؟
بله.
خب تلفن کردی؟
خوش شما خودتون گفتین تلفن کنم.
ما به تو نگفتم بچیم، ما نگفتم تلفن.
بسیار خوب، بسیار خوب، ما گفتم تلفن کردی یا نه؟
بله تلفن کردم.
چی گفتی؟
درست که یادم نیست، اما خب چیزایی که خودت گفته بودی اونم نه.
مریم راستش بگو، تو اصلا با آمریت تلفن کردی یا خیر؟
اینجا چی اتفاقی افتاده؟ خب بگوین برام.
مریم جان، او آدم اینجا پشت دروازه است، احتمالا مسلح باشه.
خب گناه من چی است آخه؟
جانم ما فقط میخوایم بفهمم که تو تلفن کردی یا نه. نمیره به ما بگو.
آخه مادر جان، ای چی مشکلی رو حل میکنم یالا؟
اصلا از کجا معلوم که او خود فریدون نبوده؟
فریدون؟
بله فریدون، پسر خود ما.
حالا چطور شما سوچ برالا میگن که فریدون بوده؟ حالا چطور؟
البته که فریدون است، خداوند هر کار رو بخوایم میتونه بکنن.
اما آخه ما میدانیم که او کشته شده. مرد باور کو.
ما از کجا میدانیم زن؟ چشمای ما کور است، ما فقط ظاهره میبینیم، از حقیقت گره ها خوب خبر نیستیم. به یعقوب هم خبر دادن که یوسفش گر خورده، اما حقیقت هم چیز دیگه بود. تا خدا نخواهد هیچ اتفاق نمیفته. شاید خدا خواسته باشه، اما قسم که حضرت یوسف با آقاش یعقوب پس آورد، فریدون من پس آورده باشه.
پس با یه ساب تو میگی کسی که پشت دروازه است و مای قدر از او میترسیم بچه خود ماست؟
البته زن، بچه خود ماست، بچه عزیز خود ماست که به خانه پس آمده، پیش پدر و مادرش آمده.
چی بگویم؟ خدا جان، من دفعه اولم که چشم به چشم از این بچه افتاد دلم خالی شد، مطمئن بودم که نسبت با ما داره.
صدایش درست شبیه صدای فریدون بود.
او وقت تو دختری چشم سفید رفتی بالا و تلفن کردی با آمریت پلیس که بیاین اینو بگیرن و ببرن.
ببخشین، من از کجا میدونستم که او واقعا خود فریدون بوده؟
آدم باید راستی راستی کور باشه که نتانه شوی خدا بشناسه.
بله
حتما جوانی و قد و هیکل رشید چشمت کور کرده بود که نتانستی او مادر مرده مصیبت کشیده رو بشناسی.
ببخشین یک لحظه صبر کنین مادر جان، شما که 30 سال با او زندگی کردین، چرا نتونستین بشناسین شه اولادتان است؟
برای که ما دیگه پیر شدیم دختر جان، چشمای ما خوب نمیبینه. ما تا عینک به چشمم نباشه نمیتونم جایی را ببینم.
باور کن من گوشایم سنگین شده و صدا را درست تشخیص نمیتونم، چشممم که خوب نمیبینه.
حالا چی شده که یک دفعه چشم و گوشتون واز شده؟
ترس چشم و گوش واز میکنه و آدم یاد پیوندهای خانوادگی مندازه.
زن برو تو دروازه رو باز کن تا بچه عزیز ما داخل بیایه.
من یه کار کنم؟
حالا از کجا میدونین رشید جان که او پشت دروازه است؟
شاید صدایش شنیدن که دروازه میزنه، درست مثل دفعه قبل. میگه 5 ضربه زده.
تو هم شنیدی خودت؟
من صدای دروازه زدنش نشنیدم مریم، اما صدای پاشه که پشت دروازه با یک چیز بازی میکرد با گوش خودم شنیدم.
صدایش؟
صدای یک تق و تقی، مثلی که با قفل بازی میکرد.
من یکی دو ساعت پیش با صدای یک تق و تقی از خواب بیدار شدم.
خب
از پنجره کوچه رو سیل کردم، دیدم که او سگ سیاه سرشت کرده داخل سطل زباله و پشت استخوان میگرده. بعد از اون کشش کردم از اونجا دور شد و پس خواب کردم.
چی گفتی مریم جان؟
خدا شاید است که راست میگم، او سگ سیاه بود که سر صدای سطل زباله رو کشیده بود. یعنی من که از پنجره سیل کردم اونم بود.
بگپش گوش نتی، خودم صدای دروازه زدنش رو شنیدم، باور کنین.
بسیار خوب، ما حالا میرم دروازه رو باز میکنم تا همه چیز روشن شد.
نه مریم نرو.
بان بره بچیم، بان بره ببینه که چی هست. جانم به لب رسید.
چخه برو گم شوسو، چخه برو.
راست گفت، شنیدن؟ مادر جان.
بله بچیم.
آمدی مریم؟ راست گفته بودی مثل که.
من که گفتم که
دخترم، اما من خدا شاهد است که من صدای دروازه زدنش شنیدم که در گوشای خود شنیدم.
گوش کو، ما الهی میترسیدیم، او هیچ کاری نمیتونست بکنه، خودش بیشتر از ما ترسیده بود. خب بریم دیگه خواب کنیم، خب که چی عرض کنم، بریم لاقل تا هوا روشن شه و کمی دراز بکشیم.
بریم.
بابا چرا هنوز استاد هستین؟ تو چرا استاد هستی حرکت نمی کنی؟
من مطمئن هستم که اونمو بود دروازه می زد مثل دفعه قبل. این رقم ای.
بس کو دیگه، هیچ کس نیست. چی؟
اونه نگفتم.
بله ما می شنیدم. یا خدا عموس آمد داخل.
بخشش میخوایم که به وقت مزاحم شدم. من چند ساعت پیش هرچی دروازه رو زدم کسی بیدار نشد. گفتم منتظر بانم تا بیدار شوین. رفتم اون طرف کوچه در تاریکی شیشتم و چشم به دروازه بود که دیدم دروازه باز شد. وقت مطمئن شدم که بیدار هستین.
چطور آمدی در خانه؟
گفتم که دروازه باز بود.
راست میگه، درست است. من یادم رفت که دروازه رو بسته کنم.
خب تو چی میخوایی که آمدی؟ بگانم چی میخوایی؟
من کارای خود کردم. سبا صبح زود از شهر میخوایم برم. قبل از رفتن با شما گفتم خداحافظی کنم. در ضمن تقاضای کمکم بکنم از خودتون.
گوش کن آقا جان، ما خودمان وارد گرفتاری های شما نمیکنیم، فهمیدی؟
ما اصلا شما را نمیشناسیم و هیچ کمکی به شما کردن نمیتونیم. آقای عزیز
خواهش میکنم استان، تا مجبور نشدیم به پلیس تلفن کنیم خودتان از این خانه برایم بریم بیرون.
راست
برایم آقای
عزیز، خوبی خود برای.
توسعه بخش انرژی. شاخص توسعه انرژی در کشورها شاخصی است که سه عنصر مهم را بررسی می کند. اول اینکه میانگین مصرف انرژی در هر کشور چقدر است. دوم اینکه چه اندازه انرژی های جدید در کشورها مصرف می شود. و سوم اینکه دسترسی جمعیت به برق تا چه اندازه است. این شاخص توسط آژانس بین المللی انرژی محاسبه می شود. آژانسی با 30 عضو اصلی که مقر آن در پاریس قرار دارد و ایران نیز از اعضای آن نیست. با این حال بنا به محاسبات این آژانس، ایران برای اولین بار است که توانسته رتبه دوم جهانی را از نظر شاخص توسعه انرژی در سال 1390 کسب کند. فاکتور بررسانی در این آمار بسیار مهم است. قبل از انقلاب فقط 4350 روسا در سراسر کشور برق داشتند. بعد از انقلاب برای اولین بار در تاریخ کشور 99% جمعیت روسایی در 52520 روسا برقدار شدند و در شهرها نیز برای اولین بار بررسانی به 100% رسیده است.
همراهان گرامی و ارجمند، در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه‌های رادیو دری. امیدواریم آنچه تقدیمتان شده مورد توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. از شما خوبان دعوت می کنم که اکنون با برنامه زربان همراه باشید.
زربان نام و یاد خداوند مهربان، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که باز هم در برنامه صحی بهداشتی زربان در خدمتتان هستیم و قبل از هر چیز آرزوی قبولی طاعات و عبادات را در این ماه مبارک برای همه مسلمان ها و مخصوصا برای شما شنوندگان عزیز داریم. امروز هم طبق برنامه های روزای قبل ماه رمضان می خواهیم که در مورد روزداری و تأثیر او روی بعضی از بیماری ها صحبت بکنیم. امروز یک بحث بسیار خاصی را و یک مریضی شایع مد نظر قرار دادیم که عبارت است از فشار خون بالا یا هایپرتنشن. می دانیم که به هر حال روزه می تانه روی سیستم بدن ما اثرات خاصی را داشته باشه و امروز در خدمت دکتر معالج جناب آقای دکتر منوچهر قارونی متخصص قلب و عروق هستیم تا در مورد اثرات روزه و روزه گرفتن بر مریضی فشار خون بالا یا هایپرتنشن صحبت بکنیم. عوامل خطر و فاکتورهای خطری که برای فشار خون بالا وجود داره بررسی بکنیم که روزه چطور است، میتونه مفید باشه یا مضر باشه برای این فاکتورها و عوامل. تاثیرات متقابل این دو مسئله را میخواییم بحث بکنیم و ای که کسانی که مریضی دارن اینا باید در زندگی خود مجموعاً و مخصوصاً باز در ماه رمضان، در ماه روزه، اینا چی نکات را باید رعایت بکنن، چی کارهایی باید بکنن و چی کارهایی نباید بکنن که هم مریضیشان کنترل شوه و هم بتانن انشاءالله فریضه الهی را انجام بتن و روزه بگیرن. امید است که این بحث مورد توجهتان قرار بگیره. با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث من میخوایم که آدرس های جهت ارتباط با برنامه را خدمتتان تقدیم بکنم. 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران شماره تلفن های برای ارسال پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. دکتر صاحب قارونی سلام و احترام ما را بپذیرین، بسیار خوش آمدین.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما همه عزیزانی که به رادیو گوش میکنن و توجه میکنن.
خب دکتر صاحب، تشکر از اینکه وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. همان گونه که در مقدمه اعلان کردم، میخواییم امروز در مورد فشار خون بالا صحبت کنیم. البته تأثیر او بر روزداری و همینطور اثرات روزه گرفتن بر فشار خون بالا. یا کسانی که مریضی هایپرتنشن و فشار خون بالا دارند، به این مسئله می‌خوایم به عنوان بحث اصلی در ایام مبارک رمضان بپردازیم، چون که قرار است حتی الامکان مشکلات و شرایط بیماری‌های مختلف در این روزا مورد بحث قرار بگیره. البته قبل از هر چیز دکتر صاحب لازم است که ما یک تعریفی از فشار خون بالا از طرف شما داشته باشیم که بدانیم چه کسانی فشار خون بالا دارند و عوامل خطر فشار خون بررسی بکنیم.
ببین، تعریف فشار خون اینه که معمولا آدم خودش نمیدونه فشار خونیه، اتفاقی میفهمه. مثلا سرما میخوره، میگه دکتر فشارشو میگیرم، میگن خانم فشارتون بالاست. ببینید، هر اون گفت فشار خون ما دو جور فشار خون داریم. یکی فشار خونی است که هم حد اکثرش بالاست هم حد اقلش. مثلا فرض کنید فشارش 16/10.
بله.
هرگاه آدم در سه نوبت متفاوت صبح که از خواب بلند میشه فشارش به خصوص اون حد اقله از 9 بالاتر باشه و از هر سه بار تایید بشه، اینو بهش بگیم که این زمینه فشار خون داره و فشار خونی هست. این فشار خون معمولا یا فشار خون حد اقلی یا فشار خون مینیما. اما ما فشار خون ماکسیموم هم داریم، یعنی میبینین که افراد سالمند مثلا 80 ساله فشارش 18 روی 6 18 روی 7 18 روی 8 یعنی اون یکی بالاست. خب اینو معمولا به حالت اینکه فشار خونی نیست، عصبانی شده، استراب داره میذارن.
بله.
در حالی که اون بدتر از کسیست که به طور ارثی و خانوادگی فشار خونیه، چون فشار خون ارثیه. آدم از پدر مادرش اگر فشار خونی هن، این که فشار خونی بشه خیلی زیاده. اما با سال خوردگی و بالا رفتن سن ما میبینیم که فشارمون حداقل خوبه، حد اکثر بالاست و اینم باید اونم پرفشار خون جدی حساب کنیم. پس بنابراین میگیم پرفشار خون سیستولیک که همون ماگزیماست، فشار خون دیاستولیک که همون مینیماست. پس هر دو هست و تمام سال خوردگان و بالای 70-80 سال این فشار سیستولیک پیدا میکنن. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که ما قلبمون منقطع داره میزنه، اما اگر رگمون ببریم خون جهش میکنه 2-3 متر. چرا اینطوریه؟ چون خداوند کاری کرده که مقداری خون در رگای بزرگ ما میمونه، وقتی که قلب نمیزنه وارد خون میکنه و با پیر شدن این حالت کم میشه و این حالت ارتجاعی عروق کم میشه و فشار خون میشه 18 روی 8، 18 روی 6 و اینم جدیه، اینم پرفشاری خونه.
بله.
اما شایع‌تر از همه افراد معمولی ما که پرفشار خون دارن، اگر فشار مینیماشون بالاتر باشه صبح در 3 نوبت، این میشه گفت فشار خونیه. تازه فشار خون ما خفیف داریم، متوسط داریم، فشار خون تشدید شده داریم و گاهی وقتا فشار خون خطرناک و عوارض خطرناک داره که اینا اگه شد با هم بعدن بحث.
پس این که بعض افراد پیر و کلانسال فشار خون بالای مثل 160 روی 80-90 میلیمتری جیوه دارن یا به تعبیر ساده تر 16 روی 89 دارن، اینا آیا میتونن شرایط عادی داشته باشن؟ میتونیم بگیم این فشار خون برای اینا طبیعی است و کاری هم نکنیم برشان؟ یعنی فشار خون بالا برای افراد پیر و مسن هم باید کنترل شود؟
یه نکته دیگه هم هست، تمام بیماران قلبی که تایید شده مثلا سکته کردن، عمل قلب کردن، فشار خون اینا رو 12 و 11 نمیاریم، میذاریم فشارشون 14 باشه 15 باشه، نترسن از این فشار خون، چون قلبی که قبلا صدمه خورده با فشارهای 14 و 15 خوبش خون میرسه.
بله.
ولی اگه یه ما مثل آدم عادی معمولی فشارشو 12 بیاریم، این درد قلبیشو تشدید کردیم. اینو عزیزان ببینم، باورهای غلطه که میگن آقای دکتر فشار خون من متغیره. خب من میگم باید متغیر باشه، آدم زنده فشار خونش باید متغیر باشه. شما وقتی نهار میخورید فشارتون 2 درجه میره بالا، وقتی افطار کردید 2 درجه فشارتون میره بالا، وقتی از خواب بلند میشی فشارت کمه، وقتی عصبانی میشی فشارت میشه 18، وقتی که مثلا از پله بالا میاری میشه 17. پس آدم زنده باید فشار خونش متغیر باشه.
بله.
بهترین زمان این که صبح که از خواب بلند میشی فشارتو بگیری کهش مشکلی نداشته باشی.
دکتر صاحب، اگر یک کسی سابقه فشار خون بالا داشته باشه، تحت نظر دکتر معالج و پزشکش هم باشه، دوا مصرف بکنه، فعلا فشار خونش هم کنترل شده و نرمال است، اما دوا مصرف میکنه، این فرد چطور است؟ میتونه روزه بگیره؟ شما چی توصیه برای این قسم افراد دارین به خصوص در ماه روزه؟
خب ایشون میتونن روزشون رو بگیرن، منتهی داراشون رو افطار و سحر بخورن، چون معمولا فشار خون ممکنه مثلا پروپرانولو یا ایندرال میخوره که باید مثلا 2 وعده بخوره صبح و شب. چون روزه میگیرن خب صلاحی که افطار و سحر بخورن. و یه نکته هم هست، ببین در ممکن آدم وقتی روزه هست ناخودآگاه به خودش حق میده که بعد از افطار بتونه یه غذای مثلا خوشمزه‌ای پرنمک بخوره. اینو باید دقت کنیم که هیچ نباید رژیم تغییر کنه. اگر بی نمکه افطار و سحر هم غذا باید بی نمک باشه. آدم به خودش نباید این ناخودآگاه بگه که حالا که من مثلا 14 15 ساعت مثلا گرسنه بودم، حالا مثلا عیب نداره که اینو مثلا نمک بزنم به سالادم بخورم.
بله
این کارو نکنم، ولی ایشون الان کنترل شده، میتونن روزشون رو بگیرن.
دکتر صاحب، برای کسانی که جدیدن و دمی نزدیکی ها متوجه مریضی فشار خون بالای خود شده و مدت کمی است که دوا و دارو مصرف میکنه، اینها را شما آیا از اونایی که از قدیم فشار خون و هایپرتنشن داشتن و دارو استفاده میکردن جدا میکنین و با هم فرق دارن شرایطشان یا نی کدام فرقی ندارن؟ برای این گونه مریضا که جدیدن مصاب شده و به خاطر فشار خون بالایشان تحت معالجه هستن چی توصیه دارین؟
ما فشار خونش در چه حدیه؟ ببین مثلا یکی ممکنه بگه من فشارم 14/9، یکی بگه فشار من نه 16/10، یکی میگه فشار من مثل 18 بوده که استفراغ کرده و رفته دکتر. اینا فرق میکنه با هم دیگه.
بله
اون فشار خون جدی رو خب باید خیلی مواظب باشه، در روزداری مواظب باشه که براش یه وقتی بعد از افطار خطر پیش نیاد. ببینید در تمام مدت روز که ایشون گرسنه است هیچ مسئله پیش نمیاد، مشکل ما بعد از افطاره که اینا غذا میخورن و یک مرتبه ممکنه فشارشون خیلی بالا بره و گفتم به خودش حق میده نمکم بخوره، میگه آره که روزه بودم نمک میتونم بخورم، این موقع خطرناک. ولی اگه فشارخون معمولی باشه و تازه فهمیده فشارخونیه، میشه با یه دارو کنترلش کرد و روزشو بگیره.
خب شنوندگان عزیز، استراحت میکنیم و سری به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم که همکاران ما برای ما چی آماده ساختن.
چگونه در تاکسی، مترو و میلیبس ها مبتلا به کرونا نشویم؟ محدود کردن سفرهای درون شهری و لغو سفرهای غیر ضروری و همچنین رعایت نکات بهداشتی در سفرها از سوی رانندگان و مسافران میتواند نقش مؤثری در جلوگیری از شیوع ویروس کرونا داشته باشد. صاحبان برخی از مشاغل مثل موتروان‌ها یا رانندگان نسبت به سایر افراد بیشتر در معرض ابتلا به ویروس کرونا قرار دارند. از این رو، عمل به توصیه‌های بهداشتی برای این افراد که روزانه با تعداد زیادی از مردم سر و کار دارند، ضروری است. طبق توصیه‌های کارشناسان صحی و بهداشتی، رعایت نکات صحی متداول برای موتروان‌ها یا رانندگان و مسافران در جلوگیری از شیوع کرونا ضروری است. موتروان‌ها و رانندگان بدانند استفاده از دستکش برای موتروان‌ها یا رانندگان ضروری است. هرگز تماس پوستی مستقیم برای دریافت وجه نقد با مسافران نداشته باشند. سطوح و فضاهای داخلی تاکسی و میلیبس را چندین بار در طول روز ضد عفونی کنند. محلول‌های ضد عفونی کننده برای استفاده مسافران در داخل تاکسی‌ها و میلیبس‌ها توصیه می‌شود. از تماس دست با چشم، دهان و بینی پرهیز کنند. در فواصل مشخص شیشه موتر را پایین بکشند. از هر فرصتی برای شستشو و ضد عفونی دست ها استفاده کنند. از خوردن و آشامیدن در فضای موتر و وسیله نقلیه پرهیز کنند. روزانه لباس خود را تعویض کنند. حداقل روزی یک مرتبه به حمام بروند.
عزیزان شنونده، بسیار تشکر از اینکه همچنان در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس با ما همراه هستین. در بخش اول دکتر صاحب جناب آقای دکتر منوچهر قارونی متخصص امراض قلب و عروق در مورد تعریف فشار خون بالا، شرایط فشار خون ما آدم ها در سن پیری و کلانسالی، شرایط روزه گرفتن یک فردی که با دوا و دارو فعلا فشار خونش کنترله، اینا چه قسم باید روزه بگیرن صحبت کردن که چه کار باید بکنن و چه اقدامات را مد نظر داشته باشن. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، در این بخش برنامه با توجه به اینکه بسیاری از کارشناسان تغذیه و دکترای معالج توصیه میکنن که در ماه رمضان مثلا در افطار و سحری غذاهای مناسب بخورین، آب و مایعات فراوان و کافی بخورین، میوه و سبزیجات و ترکاری و سیفیجات زیاد مصرف بکنین، لبنیات هم در حد ضرورت استفاده بکنین، افطار و سحری شما با غذاهای کافی و البته سالم و بی ضرر باشه. شما هم برای بیماران خود همین توصیه ها را دارین یا نه؟ نکات خاصی را اگر میخواین مطرح کنین که بیماران با فشار خون بالا باید چی چیزهایی را مراعات بکنن؟
خب ببینید، اگر فشار خون تنهاست یا همراه با بالا بودن چربی خونه، همراه با بالا بودن مرض قند و ایناست، باز فرق میکنه نظر دادن. ولی اگر که حتما ببینید، الان بین افطار و سحر زمانی نیست. در نتیجه به نظر من، این من توصیه‌ام اینه که خیلی سعی کنن افطار کم بخورن، بعد در مقابل سحرشون و غذاشون تکمیل تر بخورن. مسئله اینه که بعضی افطار و شامشون با همه،
بله،
این خیلی بده، این زیاد خوب نیست. سلایی که افطار میکنن حداقل نیم ساعت، یه ساعت بعد مثلا، یا یه ساعت دو ساعت بعد شام مختصر بخورن. یهو ببینید معده که خالی بوده، یک مرتبه آدم اینو معده رو به کار بندازه، تمام سیستم قلب و عروق هم به هم میخوره. پس اما سحر میتونه غذای نسبتا کامل خوبی بخوره که بتونه 15-16 ساعت تحمل کنه این چیزو.
با توجه به جدی بودن و عارضه دار بودن بیماری فشار خون بالا، اگر در مورد عوامل و دلایل خطر یا ریسک فاکتورها دکتر صاحب برای این مریضی به ما معلومات بتین که چه کارهایی، چه عواملی ممکنه که خطر ایجاد فشار خون بالا ببره، بسیار خوشحال میشیم.
ببینید، خب فشار خون مادر بیماری هاست. یعنی شما در تمام عروقتون فشار بالا، تو چشم ممکنه باعث خدا نکرده کوری بشه، تو قلب سکته بشه، نارسایی قلبی ایجاد کنه، تو مغز سکته مغزی ایجاد کنه، باعث لنگیدن پا بشه که 100 متر میره پاش درد میگیره، میشینه 10 دقیقه با 100 متر دیگه راه میره پاش درد میگیره. پس فشار خون ام البیماریه، یعنی مادر تمام بیماری هاست.
بله.
خب این عوارضش هست. خب بدترین کار اینه که آدم نمک بخوره. از نمک پرهیز کنید. و خانواده هایی که معمولا فشار خونی هستن، سعی کنن لااقل بچه که به دنیا آمده ذائقهش رو به نمک زیاد جلب نکنن، که این نمک خوردن عادته. بعضی هنوز غذا نخوردن نمک میپاچن. ببینید این کارا خیلی برای فشار خونی و خطرناکه. اما یه مسئله است، بیمار دکتر رفته دارو میگیره فشارش کنترله، میره دکتر دیگه، اون دکتر دیگه فشارشو میگیره که خانم آقاش که فشار شما 13 است، خوبه که، چه دارو میخوری؟ این خطای پزشکه. باید بدونه که دکتر قبلی که دارو بهش داده با اون دارو فشار 13 است. این قطع میکنه، دو سه روز هم هیچ اتفاقی نمیفته، یک مرتبه با یک استرس فشارش میشه 20، خدا نکرده سکته مغزی یا خونریزی مغزی میکنه.
بله.
پس فشار خون، توصیه من اینه که فشار خون خوب شدنی نیست، ولی کنترل شدنیه و جلو عوارض فشار خون رو میگیره. و اون اینه که شما داروتون رو تا 120 سال که عمر میکنید باید بخورید. از دارو خسته نشید. اتفاق خطرناک وقتی میفته که شما از دارو خسته شدید.
دکتر صاحب، اگر کسی عمل آنژیوپلاستی برای قلب کرده که الان بسیار زیادم شده و یک عمل بسیار موفق و ارزشمند است برای معالجی مریضایی که رگهای قلبشان تنگ شده و خطر سکتای شدید و حتی مرگ ناگهانی را دارن، با تشخیص من یک وسیله با نام استنت یا فنر یا بالون به زبان ساده را داخل رگ میگذارن. بیماران با دوا و مراقبت ها سالها با سلامت زندگی میکنن، یعنی بیمارانی که آنژیوپلاستی کردن داخل رگشان استنت یا بالون گذاشتن. اینایی که این کار کردن و دوا مصرف میکنن، شرایطشان برای روزه گرفتن چه قسمی است؟ مخصوصا اگه خودشان بخواین دوست داشته باشن که این حکم الهی را و این فریضه را انجام بدن، اینا چه کار باید بکنن؟
خب بله، طبیعی بیماری جدی دارن، استنت دارن تو رگ قلبشون، یعنی از اون برم بیماری های زمینه ای دارن. خب ایشون هم عاشق روزه گرفتنه. من صلاح میدونم که یکی دو روز روزه بگیرن، اگر بعض افطارخوارشون بد نشد فرداش هم بگیرن، و اگر خیلی مشتاقن که میدونم مشتاقن، احیار اون سه روز اشکال نداره روزه بگیرن که بتونن اون سه روز تحمل کنن، چون ایشون بیماری جدی داره، استنت داره، حتما قرصای شل شدن خون میخوره که اینا جدیه، و در تابستون که آدم روزه است و خون هوا گرمه خونش غلیظتر میشه. ایشون خب بهتره که من توصیه به مریضام اینه، یکی دو روز بگیر، اگر دیگه بعض افطار حالت بد شد دیگه فرداشو نگیر.
در مورد کنترل فشار خون که گفتین، بهترین زمان چک کردن اول صبح بعد از بیدار شدن از خواب است که ببینیم فشار خون ما چند است. حالا اگه بنده بخوام این فشار خون خود در طول روز کنترل چک بکنم، خب صبح چقدر باشه؟ زور دکتر صاحب یا چاشت چند باشه؟ عصر یا نماز دیگر و شب چقدر باشه؟ یک راهنمایی بکنید.
خب ببینیم، مثلا شما از خواب بلند میشید فشارت هم ممکنه ده 13 روی 8 باشه، طرف های زور مثلا میشه 14 روی 8 و نیم، ساعت مثلا بعد از زور ساعت 6 و 7 هم ممکنه مثلا بشه 15-16. اینا هیچ مهم نیست، این مال این که شما در طول روز دارین فعالیت میکنید و باید متغیر باشه. شما این فکر نکنید که باید شما موقع خواب ایستادن، از پله بالا رفتن، غذا خوردن فشار ثابت باشه.
بله،
خداوند توی درست کرده که ما خودمون رو وقف میدیم با شرایطی که برای اون مثلا غذا میخوریم، عصبانی میشیم، میدویم، فعالیت میکنیم، بعد بالا پایین بره. اگر بخواد ثابت باشه که نمیشه، پس بنابراین باید در طول روز فشار تغییر کنه.
دکتر صاحب، این اصطلاح و مسئله فشار خون عصبی که میان مردم رایج شده و میگن که مثلا فشار خون بالای ما به خاطر اعصاب و شرایط عصبی است و بعضیا فکر میکنن مهم نیست، این اصطلاح و این مفهوم و این برداشتی که دارن که فشار خون عصبی کنترل و اقدامی نمیخواد درست است؟
غلط. ببینید الان هر کس عصبانی بشه باید فشارش بشه 18، اگر این نشه میخوره زمین، یعنی سرش گیج میره، سنکوب میکنه. پس بنابراین ما فشار خون عصبی نداریم.
بله،
هر آدمی عصبانی میشه فشارش میره بالا و بعد میپاییم، اما اگر فشار خونی عصبانی بشه خب فشارش بره بالا، ممکنه خطر پیش بیاد. خب طبیعیه اگر آدم موقع عصبانیت قلبش تون نزنه، فشارش بالا نره، خب میخوره زمین.
خب به عنوان آخرین سوال برنامه امروز، ای که در میان دستگاه فشار خون و فشار سنج ها، فشار سنجه دیجیتالی خوب هستند یا انواع دیگر آن، و دیگه یکی از کدام دست ما فشار خون کنترل بکنیم، از دست راست یا چپ کدام بهتر است؟
خب ببین، دست راست معمولا فشار از دست چپ بیشتره، و برخلاف باور غلط که همه میگن فشار دست چپ بالاتر، نه، 10 تا 15 تا، مثلا دست راست ممکنه 13 باشه، دست چپ 12 باشه، اونقدر ارزش نداره.
بله.
خب بهترین دستگاه فشار خون جیوه‌ایه، بعد عقربه‌ایه، بعد این دیجیتالی هاست که معمولا ممکنه دو سه تا شماره خطا داشته باشه، ولی یادتون باشه با اون دیجیتالی ها فقط باید یک بار بگیری، یا اگر همون لحظه دو بار بگیری یه چیز دیگه نشون میده، با اون فقط یک بار باید گرفت، و به تا اینجا دست راست.
خب تشکر میکنیم از دکتر صاحب منوچهر قارونی، متخصص قلب و عروق، و با ایشان و شما شنوندگان عزیز از صمیم قلب خداحافظی میکنیم. روزتان بخیر.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیدنی شوید.
نقاره بنای یارضا میگیرد، نقاره بنای یارضا میگیرد، در صحن طلا هم همه پا میگیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا میگیرد، انگار یکی باز شفا میگیرد.
شنیده میشوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل در این ویرانه افروخت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنونده های عزیز و مؤمنان ارجمند، آرزو میکنیم در هر جایی که شنونده صدای ما از ویژه برنامه 30 روز 30 حکایت هستین، طاعات و عباداتتان مورد قبول درگاه ذات احدیت قرار بگیرد و نعمت سلامتی همواره رفیق راهتان باد. با ما باشین با این ویژه برنامه. آن کسان که در توانگری و تنگدستی انفاق می کنند و خشم خیش فرو می خورند و از خطای مردم در می گذرند، خدا نیکوکاران را دوست دارد. مرد به اطراف نگاهی کرد. تازه به مدینه رسیده بود. از آبری که از کنارش می گذشت سراغ پیامبر خدا را گرفت. پیش خود می گفت: من بادیانشین هستم و فرصت دیدار مرتب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم زیاد برایم پیش نمی آید، پس بهتر است الان که به دیدار ایشان می روم از آن حضرت بخواهم مرا نصیحتی کنند که در زندگی راه گشایم باشد. با این فکر و خیال به محضر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمد. به ایشان عرض کرد: یا رسول الله، مرا نصیحتی بفرمایید. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم